الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توضیح تکمیلی درباره وجه سوم از وجوه ترجیح جانب الله بر جانب امر. گفته شد که وجه سوم عبارت است از استقراء، و استقراء را معنا کردیم، شرح دادیم، گفتیم که در منطق و بحث‌های مربوط به طور مشهور استقراء دو قسم است. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه همان مشی مشهور را در باره استقراء تأیید فرموده اند. می فرمایند که استقراء یا کامل است و یا ناقص. استقراء کامل مفید قطع است، استقراء ناقص مفید ظن است. این همان رأی مشهور است درباره استقراء که میگویند استقراء با هر دو قسم خودش لا یسمن و لا یغنی من جوع. چرا؟ چون قسم اول که استقراء کامل است میسور نیست که مفید قطع باشد، و استقراء ناقص که مفید ظن هست ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این حرف رو میزنن، اما در مقام استدلال درست مثل شهرت و اجماع از استقراء استفاده می شود. اما نکته تحقیقی برای شما افاضل گفته شد که استقراء علی تحقیق سه قسم است، به اعتبار نتیجه به سه قسم تقسیم می شود. استقراء ناقص در حدی که استقراء به حساب بیاد مفید ظن است، و استقراء کثیر در حدی که استقراء در سطح وسیع و قابل توجه شکل بگیرد مفید اطمینان است. و قسم سوم که استقراء تام باشد مفید قطع است. از دوست یک اشاره، از ما کلام شنیده
این هم بگیم بر دو قسمه، یکیش تام، یکیش ناقصی که خودش بر دو قسمه، یکی مفید زن، یکی مفید اطمینان.
آه بسیار شنبره. شما اگر خودتان را زحمت ندید یک قسمو که ناقص باشد دو قسم درست نکنید، به اعتبار نتیجه اگر تقسیم کنید اون استقرایی که مفید اطمینان هست یک حالت برزخی دارد، نمیتونیم براش کامل اطلاق کنیم و نمیتونیم براش ناقص اطلاق کنیم. حرف خوبی بود، ولی حرف خوبتری هم وجود داشت. به حضور شما همش از سفره اهل بیت هست، مربوط نه به من میشود نه به شما. پس از که سفره بحث پهن شد، محقق خراسانی میفرماید که استدلال به استقراء که درباره استظهار، ترک صلات در ایام استظهار نسبت به مرعه و تیمم بدل از وضوء در صورت مشتبه شدن آب وضوء اناعین به طهارت و نجاست، این موارد از استقراء شرعی در حدی نیست که بگیم استقراء کاملی است و مفید قطع است. ما در استقرایی که شما استدلال میکنید، استقراء شرعی لازم داریم. باید در حوزه احکام شرع استقراء در سطح وسیع و یا کامل باشد. دو مورد که نمیتواند موجب صدور حکم بشود، حکم قطعی. بعد میفرماید که ما در درجه دوم اگر تنزل کنیم بگیم که استقراء ظنی هم عیبی ندارد، بگیم استقراء کامل ناممکن است، استقراء کثیر و قابل توجه اگر صورت بگیرد موجب ظن قوی بشود از اعتبار برخوردار است. با این تنزل باز هم استدلال به استقراء در مورد بحث ما به بار نمی نشیند. چرا؟ برای این که شما در کل استقراءتون دو مورد داشتید، دو مورد اصلا استقراء نیست. اسمشو استقراء بگذارید مسامحه هست و اطلاق مجازی است. این در حد اقل جمع هم نرسیده. سه مورد هم ما در اختیار نداریم. دو مورد را شما به عنوان نمونه آوردید که صدق استقراء نمی کند. اونگهی می فرماین که فرض کنیم این استقراء تا این حد هم درست باشد، در یعنی در حد ظنی، در حد دو مورد هم درست باشد، دو مورد هم شما استقراء تلقی کنید که خلاف واقع منطق هست، اما در بحث ما این استقراء به عمل آمده نسبت به این دو مورد مبتنی بر ترجیح جانب نهی بر امر نیست. برای این که ترک صلات در ایام استظهار ممکنه بر اساس قاعده و اصل باشد، چون این ترک هم مقتضای قاعده هست هم مقتضای اصل. منظور از قاعده در این مورد قاعده امکان است. احسنتم. قاعده امکان، قاعده امکان فلسفی نیست، قاعده امکان قاعده امکان فقهی است. این قاعده امکان ویژه دم حیض یا دماء ثلاثه است. قاعده امکان حوزش فقط دماء ثلاثه است. سیاقت و ساختار قاعده این است که میگویند کل ما یمکن ان یکون، کل دم یمکن ان یکون حیضن فهو حیضن. این قاعده امکانه. منظور از این امکان چیست؟ رؤیت دم بیشتر از 10 روز نباشه، قبل از بلوغ نباشه، بعد از زمان یأس نباشه. این مقطع زمانی می شود زمان امکان حیض. کل دم یمکن ان یکون حیضن فهو حیضن. این رو شما در کتاب قواعد فقه خونده اید، جزء از قواعد در اون مجموعه آمده. دلیل اعتبارش نص و اجماع و فتوا. بنابراین دلیل تقدم جانب نهی درباره دم مشکوک، ایام استظهار و ترک صلات ممکنه بر اساس قاعده امکان باشد. این یک مطلب. چه گفتیم؟ گفتیم قاعده یا اصل. قاعده رو که گفتیم و حل شد، اما اصل طبیعی است. اصلی که اینجا استفاده می کنیم عبارت است از استصحاب. کدوم استصحاب؟ استصحاب حیضیت. چرا؟ مرعکس حالت حیضی که ندارد، وصف ذاتی مرعک حیض بودن در مادام عمرش که نیست تا استصحاب حیض بکنید. چجوری استصحاب حیض میکنید؟ استظهار. احسنتم. استظهار اون حالت باقی مانده یا حالت پس از وقوع حیض است. یک قطرات یا یک دماء مختصری پس از وقوع حیض در ادامه حیض دیده می شود که این رؤیت مشکوک است. آیا پس از قطع شدن یک روز از ایام عادت این دم رؤیت شد، تمام خصوصیات دم حیض ندارد، ولی مثلا در مدت 10 روز. اینجاست که شما استصحاب میکنید حیضی را که در این مدت 10 روز صورت گرفته. این استصحاب هم استصحاب حکمی نیست تا اشکالی بشود و بحث مبنایی بشود. استصحاب استصحاب موضوعی است، همان دمی که دارای حکم شرعی هست قطعا چند روز پیش صورت گرفته بود، الان هم در ادامه آن مقداری از دم رؤیت می شود. استصحاب میکنی، میگیم همون وصف حیض به قوت خودش باقی است. بنابراین ترک صلات در ایام استصحاب را مبتنی بر ترجیح جانب نهی به ما هو نهی علا جانب امر نیست تا شما مرجح سوم استقراء اعلام بکنید. و اما درباره وضوع که فرمودید، درباره وضوع آمده است که اگر کسی دو تا ظرفی دارد که مشتبه است بین طهارت و نجاست، چه کند؟ باید تیمم کند و از وضوع رفعیت کند. اینجا لا تتوضع نهی است، مقدم می شود بر جانب امر. بر اساس روایتی است که الان برات شما بخونیم، روایت باب 8 از ابواب ما مطلق آمده است و باب کتاب وسائل جلد 2 باب 4 از ابواب تیمم همین یک حدیث آمده. حدیث سندش موثق است. عمار ساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن رجل معه اناءان وقع في احدهما قذر لا يدري ايهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما قال يهريقهما جميعا ويتيمم. این حدیثی که اینجا آمده است دلالت دارد بر اینی که در صورت مشتبه شدن آب وضو بین طهارت و نجاست باید از وضو اجتناب کرد و به تیمم کردن مبادرت نمود. خب بر اساس این نص گفته شد که در این مثال جانب نهی ترجیح داده شده، مقدم داشته شده است بر جانب امر، امر به وضو و ترک وضو. ترک وضو که نهی است، مقدم شده است بر انجام وضو که مأمور به و جانب امر است. این صورت مسئله بود بر اساس اون نص معتبر. اما محقق خراسانی می‌فرماید که درباره وضو ترک و در مسباره مسئله وضو که در مورد مشتبه شدن آب وضو بین طاهر و نجس، اگر وضو انجام بشود عنوان تشریع به خودش میگیرد. حرمت وضو از زاویه تشریع میاد، نه از جهت تقدم و ترجیح جانب نهی بر امر. لذا میفرماید اگر کسی احتیاطاً یا رجاءً وضو بگیرد، نه به قصد این که الان وظیفه‌ام وضو هست، احتیاطاً یا رجاءً در اون شرایط وضو بگیرد، اشکالی ندارد، وضوش صحیح هست، این وضو هیچ اشکالی ندارد. بعد می‌فرماید که اما از سوی شرع که این وضو منهیون عنه اعلام شده که وضو نگیرد و تیمم کند، این ممکنه یک حکم تعبدی باشد که ما نتوانیم آن را با قاعده تطبیق کنیم. حکم شرع با قاعده خضوع نمی کند، قاعده با حکم شرع باید خاضع باشد. حکم شرع دستور شرع است و دستور دین می تواند با قواعدی که ما می فهمیم مطابق باشد و می تواند هم مخالف قواعد باشد. هیچ گاهی بر شرع الزامی وجود ندارد که مطابق با قاعده باشد، هرچند به طور اغلب مطابق با قاعده است، ولی قاعده‌ای که ما میتونیم تنظیمش کنیم یا فقها میفهمند، اون قاعده باید برابر با دستورات و عمومات شرع باشد. رو این حساب میگیم وضوع اینجا هرچند مخالف قاعده هست، تعبد محض امر آمده در اون نص معتبر، وظیفه ما اطاعت دستور است. و بعد میفرماید که ممکنه نهی از وضوع در این مورد، در این مورد نهی از وضوع به جهت نجاست بدن باشد، برای اینکه دو ظرف داریم در مثال، این دو تا ظرف که مشتبه شده ام علم اجمالی داریم به نجاست یکی از این دو تا. مکلفی که به هر دوی این ظرف وضو بگیرد طبیعتاً یا ظرف اولی نجس است یا ظرف دومی. اگر ظرف دومی نجس است که بلا اشکال بدن نجس می شود، اولی هرچند پاک بوده اثری ندارد، از بین رفته و آب نجس در ظرف دوم بدن رو تنجیس کرده. اما اگر ظرف اولی نجس بوده که وضو گرفته است، ظرف دوم فرض این است که فقط برای وضو کافی است و عملیات تطهیر قبل از وضو را نمیتواند انجام بدهد، در همان حین وضو که شرایط تطهیر با آن آب وضو محقق نمی شود که انفصال غساله باشد یا مثلا تعدد در تغسیل باشد صورت نمی گیرد. بنابراین آب دوم هم با ملاقات با متنجس بگید نجس و تطهیری هم صورت نگرفته، بدن نجس می شود. بنابراین منع از وضو ممکنه بر اساس تنجیس بدن باشد، وضو بگیرد، وضوش برفرض احتمال صحت داشته باشد، با تنجیس بدن نماز درست نخواهد بود. بعد می فرماید که اگر کامل بکنم چشم، بعد می فرماید که اگر فرض ما این باشد که آب اول که استفاده شد بر فرض آب متنجس یا نجسه و آب دوم کثیره مثل کر، که وضو با تطهیر هر دو عملیات انجام می شود، اگر اینجوری فرض کنیم یک نافذه، یک پنجره باز می شود به سوی صحت وضو و به سوی صحت طهارت، احتمال صحت در طهارت هم محقق می شود. آب دوم کثیر بوده و آب اول هرچند نجس بوده به توسط آب دوم هم تطهیر و هم وضوء صورت گرفته است. این یک طرف قضیه و یک احتمال. احتمال که آمد نتیجه چه می شود؟ یعنی بر اساس یک فرض طهارت وجود دارد، طهارت بدن، بر اساس یک فرض نجاست وجود دارد. در این فرض مراجعه می شود به قاعده طهارت، چون موضوع قاعده طهارت احتمال طهارت است. موضوع قاعده طهارت شک در طهارت و نجاست است. میگویند که این مصداق می شود برای تعاقب حالتین. شما یه آفتابه ای دارید در اجلکم الله در محل تطهیر و دستشویی ها، این آفتاب دارای دو حالت است، هم آب میاد افول محل افول کاسه دستشویی، کاسه دستشویی دارای دو حالت است، هم آب جاری اونجا جریان دارد برای تطهیر و هم نجاست اونجا اصابت میکند. الان ظرف خالی است، قطره اونجا ترشح کرد، این ترشح چه حکمی دارد؟ شما بگید ما علم اجمالی به نجاست داریم که قطعا نجس بود، و یا بگید علم اجمالی به طهارت داریم. هیچ کدوم از این دوتا علم کارساز نیست، متناقض و متعارض. بگید استصحاب طهارت میکنیم، استصحاب نداریم، حالت سابقه نداریم، تعاقب حالتین هست، طهارت آمده نجاست هم، طهارت آمده نجاست آمده، حالت سابقه وجود ندارد، نه برا طهارت نه برا نجاست. اینو در مثال میگن تعاقب حالتین. استصحاب ها یا از اساس ارکانش کامل نیست، علل مبنا حالت سابقش محقق نیست، و یا متعارضه. اگر بگید حالت سابقه معلوم بالاجمال در استصحاب کافی است، متعارضه. استصحاب یا ارکانش درست نیست که حالت سابقش محقق محرز نیست، و یا اگر بگید حالت سابقه قطعیه ولو اجمالا برای استصحاب کافیست، تعارض میکنه. هر دو استصحاب که به تعارض ساقط شد، سفره پهن میشود برای قاعده طهارت. خدا خیرش بدد اما که شرع اسلام یک قاعده فوق العاده آسانساز و سهل و مسامحه‌ای قاعده طهارت رو اعلام میکنه. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قد محکوم به طهارت است. این مورد هم می شود از مورد تعاقب حالتین. بعد از که از تعاقب حالتین شد، اینجا نجاست بدن ثابت نیست و بر اساس قاعده طهارت، اصالت و طهارت میگه بدن پاکه. پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که علل اقل شما ذهنتون را از مسیر منحرف نکنید. محقق خراسانی مشی فکری و استدلالیش محفوظه، وضو از ترک وضو در صورت شبهه نجاست و طهارت نسبت به آب از مورد ترجیح نیست، بلکه نص خاص و یا اجتناب از نجاست بدن. این احتمالی که در آخر سر گفتیم یک احتمال است، استدلال اگر بشوند باید در نهایت استحکام باشد. ما که احتمال دادیم بر اساس تعبد باشد، یا احتمال در این جهت برای اجتناب از نجاست بدن باشد، دلیل از استحکام می افتد. هرچند ما بر اساس تحلیل اصولی یه احتمال طهارت پیدا کردیم، ولی اون احتمال طهارت کارساز نیست. بنابراین نقدی که محقق خراسانی داشت نسبت به قاعده استقراء کامل شد، که استدلال به استقراء صغرویان و کبرویان کامل و تمام نیست. خب تا اینجا این مطلب رو کاملش کردیم. شما اگر سوال ندارید رأی عنوان بکنم. چشم. توضیح و بررسی استدلال، توضیح و بررسی نهایی درباره استدلال و استقراء.
وضو بگیرد و نماز بکند، بعدش با صدقه نماز بکند، آیا با اختیار یا حسد خلقت موافق دارد یا نه؟
بله، این مسئله را ممکنه نمونش رو دیدید شما، خودتان تا آخرش گفتید. سائل میگد که اگر کسی نماز بخوند با وضو، فرض اینجا غیر فرض اونجاست که شما میگید. اون فرض اینه که فرد با همون آبی که وضو میگیرد نماز هم بخوند، اینجا اون فرض نیست، اینجا فقط وضو هست و بس دیگه، فرصت براش در نظر تدارک دیده پیشبینی نشد. اونه که شما میگید بله وقتش هم خوندید ماشاءالله، که اگر دوتا آب باشه به هر کدامش وضو بگیرد و نماز بخوند، آخر سر چه میشد؟ یقین حاصل بکند که آب که نمازش درست بوده، اونم در صورتی که در صورت یک احتمال که آب اول پاک بوده، و الا آب دوم اگر پاک باشه باز همون اشکال قبلی عود میکنه. و اون اشکال هم که اونجا برخورد الان در ذهنتون خلجان کرد که اشکال میکنه که قصد قربت اینجا و قصد وجه و قربت درست نشود، چون از اول خودش تردید دارد کدام یکی از این دوتا درسته، قصد قربت مشخص نمیشود. اون اشکالیست جواب داده شده است که قصد قربت میتواند در حد اجمال هم درست باشد، ولی اشکال اصلی اون بود که گفتیم برای صحت صلات دیگه قاعده طهارت جاری نمیشد. برای صحت صلات شک که در اصل تحقق مکلف و به هست، اونجا شک که در سقوط هست، شک که در سقوط مجای دعاش اینه که بره لب جو آب دیگه بگیره، از این آب استفاده.
اینجا این مردم آخوان این امر میپذیرن، اصلا اینجا وجود امر محرز نیست، ما توهم کردیم که باید با این آب وضو بگیریم، اون خانم توهم کرده تو اون زمان استظهارش، اگر اینجور باشه که امر مفرز باشه، بله درسته، اصلا وجود امر اینجا مفرز نیست. وقتی مفرز نیست که اصلا بس به ترکیه جانب نه بر امر کشیده نمیشه.
شاوش آقای حسینی جاوش شیخون الفاضل، خدا خیرتون بدهد، آیات هم بر شما مبارک باشد. امر امر وضو هست،
امر وضو هست
دیگه چی؟
ولی امر وضو مصادیق انصراف دارد، مصادیقی که اونجا قطعاً شرایط صحیح باشه. نه بگیم که اینجا بیاد آرد مشتبه و علم اجمالی داریم اینه نمیگیره،
عیب ندارن. شما فرضتون اینه که مأمور به وضو هستید، آبم دیگه ندارید، اون امر به وضو منجزیت و باعثیت داره یا نداره؟ امر به وضو به قواتش باقیست، شما را نگه که وضو بگیر. امر مهرستر از او دیگه چه باشد؟ امر خودی وضوست. اینجا در شما یک نهی میاد میگه با این آبها وضو نگیر، این نهی امر خودی وضوست. و در استظهار هم امر خودی صلات، امر هست، نهیم اترک صلات ایام استظهارک مثلا. بسیار خوب. مرحبا به ناصر آقای ساکی. آقای جلیل آبادی، الجواب اونجا در ایام استظهار امر هست، امر خود صلات. چرا؟ چون امر به صلات که قد شده است در صورت و فتره حیض قطعی است. شک داشته باشید، خب امر صلات به قوت خودش باقی است، امر صلات از بین نرفته. بنابراین امر هست و نهی ام هست، اما اشکالاتی که محقق خراسانی داشت انصافاً اشکالات درستی بود و ما بر اساس اون اشکالات میگیم بله، ترک صلات ایام استظهار و ترک وضو در صورت وقوع شبهه بین طهارت و نجاست عنائین ممکن است مربوط به ترجیح جانب نهی بر امر نباشه. و اینم گفتم، بازم تکرار کنم یادتون نرد، در بحث استدلالی اگر دلیل و مشی دلیل احراز نشود دیگه قابل استناد نیست. ما باید احراز کنیم که ترک وضو بر اساس ترجیح است، احراز کنیم که ترک صلات بر اساس ترجیح نهیه. احتمال دادیم بر اساس مدرک دیگر باشد، این مورد دیگه قابل استناد نمی شود. این یه قاعده اصلی یادتون نرد که استدلال به هر دلیل باید در نهایت استحکام و سلامت باشد. تا به اینجا
سال جانبی این بحث رجا که اینجا فرموده، وقت ما علم اجمالی در یکی از این دوتا نجس هست، چطور میتونیم رجا هم بیانی خودو بیانی؟ نمیتونیم حتی رجا هم چون چطوری استجاب کرده؟
شما نسبت به هر یکی از این دوتا آب که احتمال میدید طاهر باشد، احتمال واقعی طهارت از یک سو، رجاء نیت میکنید انشاءالله به امید این که این آب که الان وضوع میگیرم طاهر باشه، رجاء همینه دیگه. در اطراف شبهه علم اجمالی مجال برای رجا و احتیاط هست، اما همیشه احتیاط با رجا هماهنگ نیست. گاهی مثل چنین مورد هم احتیاط هست و هم رجا، گاهی میشد احتیاط باشد و رجایی در کار نباشد. نتیجتاً استدلال به استقراء به بار ننشست. اما نکته‌ای که باقی موند این بود که استقراء را اگر ضمیمه کنیم با مبدأ انسجام احسنتم، اینجا ولو دو تا موردم باشد، اگر بتونیم با مبدأ انسجام ضمیمه بکنیم، مبدأ انسجام یک اصل مسلمه، عقلیست، عقل چه عقلیه؟ عقل نظری. در کتاب فلسفتونای شهید صدر از موارد عقل نظری است، اگر بتونیم ضمیمه کنیم بر اساس مبدأ انسجام میتونیم حکم را عمومیت بدیم. ولیکن نکته این است که با مبدأ انسجام تطبیق کار مشکلی است. چرا؟ چون در مبدأ انسجام عمدتاً تعیین ماهیت در کار هست، جنس و فصل در کار هست و متعلق است به ماهیات متأصله که دارای جنس و فصل باشد. اونجا اگر ماهیات متأصله را که دارای جنس و فصل هست یک موردش و حتی دو مورد هم نمیخواد، یک موردش و حتی اگر جنس و فصلش رو خوب تشخیص دادیم و احکامش رو فهمیدیم، آثارش رو فهمیدیم، آنگاه هر مورد دیگر هم فصل با آن، هم نوع با آن، هم جنس با آن رو پیدا کردیم، مبدأ انسجام کارش رو از پیش میبرد. بنابراین در امور اعتباریه که از ماهیات متأصله نیست، جایی برای مبدأ انسجام هم وجود ندارد. بنابراین تا اینجا بحث به بار ننشست، اما تحقیق و توضیح بیشتر قاعده استقرا انشاءالله فردا برای سلامتی آقا. سلامت فردا.